حي على خير العمل، حي على خير العمل.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حام وقت و زیاره، نماز زیارتنامه خدا، زیارتنامه خدا.
اجلوا بالصلاه،
اجلوا بالصلاه،
بالصلاه. اقامه نماز مغرب به امامت رهبر معظم انقلاب.
الله اكبر،
الله اكبر، تكبيره الاحرام.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر،
سبحان ربي العظيم وبحمده،
سمع الله لمن حمده، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر، بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآله.
الله أكبر، سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده،
سمع الله لمن حمده، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر، الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده،
الله أكبر، والحمد لله
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف
الله أكبر بسم الله وبالله
لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
قبول باشه انشالله طاعات عبادات شما مردم عزیز و شنونده های بزرگوار که این لحظه همراه هستید با رادیو معارف و برنامه خانه دوست افتخار داریم از شهر قنوات در استان قم همچنان خدمت شما باشیم و در خدمت اهالی مسجد صاحب زمان علیه السلام که در میدان انقلاب شهر قنوات واقع شده من این لحظه درخواست میکنم یک صلواتی بفرستیم و ثوابش را تقدیم میکنیم به محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خب حاجای سعادتمند عزیز قبول باشه انشاءالله طاعات عبادات و تشکر میکنم از شما
تشکر خیلی ممنون از لطف شما
بزرگوارید خب ظاهرا یه نگاه توسعه‌ای به فعالیت‌های مسجد هم وجود داره درسته
خدمت شما عرض شد که همونجور که عرض کردم الان مسجد حدوداً به 2000 متر زیربنا رسیده و انشالله در آینده هم در نظر داریم حدود 500-600 متر روی آشپزخانمون رو انشالله به عنوان مهدیه صاحب از زمان اضافه کنیم به مسجد چون ما در هر جمعه اول ماه محرم که برنامه شیرخارگان هست در سراسر ایران اینجا هم برنامه میگیرن و کلیه بانوان همراه با بچه های صغیر و اطفالشون میان و برنامه گنبد مسجد هست که اینا انشاءالله اگر خدا کمک کنه بانیانی پیدا بشن بتونیم ادامه بدیم و گلدسته های مسجد هست اینها انشاءالله در آینده به عنوان شکل شدن بهتر مسجد در ارتباط با همین که چشم شهر قنوات هست مسجد صاحب از زمان انشاءالله این برنامه ها ادامه پیدا بکنه
انشاءالله که موفق باشید و شاهد حالا ساخت مهدیه که حالا اشاره فرمودید و طرحهای توسعه‌ای که در مسجد در نظر گرفته شده باشیم خب یکی از مواردی که از هم برنامه دیروز هم توی برنامه امروز بهش اشاره شد فعالیت‌های فرهنگی مسجد جای سعادتمند
بنده هم احمدی هستم که مسئول تبلیغات و امور فرهنگی مسجد صاحب الزمان خب خدا رو شکر بحث تبلیغات مسجد هست بحث فضای مجازی بحث فرهنگی پلاکارت و بنرها هست حالا محرم سیاه‌پوش شدن هست ما سعی میکنیم با توجه به موقعیت جغرافیایی که مسجد صاحب الزمان در بخش مرکزی در شهر قنوات داره بتونیم یه برنامه‌های خیلی خوبی داشته باشیم و همچنین پوشش خبری خیلی خوب اون هستش چون این مسجد با توجه همون موقعیت جغرافیایی اهالی استان قم هم اینجا بیشتر میان یعنی نسبت به تمامی مساجد ما نمازگزاران بیشتری داریم و همچنین افراد غریبه بسیار زیادی هست که اینجا وارد میشن و خیلی مهم هست که بتونیم بحث فرهنگی این مسجد رو بولد داشته باشیم و بتونه اینقدر بزرگ باشه که زبان زن خاص عام قرار بگیره به خاطر همین ما سعی تلاش خودمون داریم که بتونیم برنامه‌های مورد توجهی رو و خاص برای استراتژیک مسجد خودمون قرار بدیم.
راجع به همین برنامه‌های خاصی که فرمودید بیشتر توضیح بدید، مصداقی نام ببرید که کدوم برنامه‌ها تونسته جذب بیشتر مخاطب داشته باشه، جذب بیشتر نمازگزار داشته باشه. یه تعداد از نمازگزارا اینجا بالاخره کسایی هستن که تو شهر قنوات حضور پیدا میکنن، یه تعداد ساکنین رو ثابت هستن، یه تعداد هم طبیعتا نمازگزارای عبوری هستن که برای اقامه نماز حضور پیدا میکنن.
بحث فضا سازی برامون خیلی مهم هستش و همچنین مناسبت هایی که برامون به وجود میاد.
بله.
الان حالا با توجه به که الان در ایام سوگواری ابا عبدالله حسین هستیم، تسلیت عرض میکنم به شنوندگان عزیز و همچنین شما بزرگواران. ببینید بحث سیاه‌پوش شدن مسجد و فضای مسجد و تبلیغات مسجد یکی از برنامه‌های مهم فرهنگی هستش که ما بتونیم طوری تبلیغات داشته باشیم و طوری فضا سازی کنیم که این مسجد بتونه بر جذب همچنین جوانان داشته باشه، چون خیلی خاص هستش. ما سعی می‌کنیم حالا از هیئت امنا استفاده کنیم، چون هیئت امنا اینجا هیئت امنا خیلی قوی هست و خوشبختانه خیلی هم کمک‌های خوب می‌کنه و از جوانان استفاده می‌کنه. امسال واقعاً برنامه خیلی خوبی بود، واقعاً ازشون سپاسگزاریم، چون از مداح جوان استفاده کردن و این باعث شد خیلی از ما جوانان به این شکل هستش که وقتی ببینیم از جوانان استفاده خوبی داره توی مسجد میشه این کار رو میکنیم و واقعا سپاسگزار هستیم که از امور جوانان خیلی خوب بودن، مداحی جوانان رو دارن، بخش هیئت مسجد و اون برنامه فضاسازی که میخوان انجام بدن. شما اگر دقت کنید فضایی که مسجد داره خیلی دلباز هستش و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی خیلی خوبی رو اجرا میکنه. ما هم سعی میکنیم برنامه‌های استراتژیکی توی مناسبت‌های مختلف داشته باشیم که بتونیم جذب خیلی خوبی داشته باشیم، هم از خود شهر قنوات، هم از مناطق اطراف و هم از استان قم. من حقیقتاً من مادرم طلبه هستش، یه طلبه خیلی کوچک، همیشه دست بنده رو میگرفت میوردن مسجد و ما رو اینجا چای بده مسجد بودیم و به خصوص این علاقه ما بود که پایگیر مسجد صاحب زمان شهر قنوات.
درود بر شما حاجای سعادتمند عزیز. از همون ابتدای ورود ما در واقع با روی خوش و آغوش گرم پذیرا بودند و الحمدلله این اخلاق خوششون روی مردم منطقه و شهر هم تأثیرگذار بوده و امروز برکاتش رو داریم میبینیم الحمدلله. خب جام جلال الاسلام سعادتمند عزیز، خواهم تشکر بکنم از شما که زحمت کشیدید و این دو برنامه و در دو روز پنجشنبه و جمعه محضر شما بودیم و لحظات پایانی برنامه است. فقط از شما سپاسگزاری بکنم، آرزو موفقیت.
منم برای شما آرزو موفقیت و سلامتی دارم، هم برای شما و هم برای همه خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما،
خدا نگهدار.
سلامت باشین. خیلی ممنونم از شما، همچنین از شما مردم عزیز، شنوندهای بزرگواری که تا این لحظه همراه برنامه خانه دوست بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم و آرزوی بهترین ها رو برای شما بزرگواران دارم. التماس دعا و خدا نگهدار. خدا.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف. برخی از این روایات رو در کتاب الایمان والکفر می‌خوانیم، باب 124، باب الکبر، جمعاً 18 روایت در این باب هست. چند روایتی رو می‌خوانیم، از جمله روایت هشتم این باب از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. دلیل اینکه این روایات رو ما انتخاب کردیم، عزیزان می‌دانن یکی از آسیب‌ها و آفت‌ها در موضوع معاشرت این است که جمعی که با هم یه رفاقتی دارن، اگر یکی از اینها گرفتار مصیبت تکبر بشه، قهرن این جمع به هم میریزه، حداقل این فرد رو دیگران نمیتونن تحمل کنن. در موضوع معاشرت جمعی میتونن همیشه با هم باشن، صداقت و رفاقت و معاشرتشون برقرار باشه که نسبت به یک دیگه حالت تواضع داشته باشن، همدیگر رو بپذیرن، کسی بر دیگری تکبر نداشته باشه. فراوان میبینیم دوستانی که رفاقت و صمیمیتشون از هم میپاشه، وقتی سوال میکنیم میگه فلانی خیلی قیافه میگیره برای ما، ما تحملشو نداشتیم. به این مناسبت روایات باب الکبر کافی شریف رو میخوانیم. روایت هشتم، اتفاقا این روایت نزدیکترین روایت به همین موضوعی است که داریم مطرح میکنیم. امام صادق علیه السلام کبر رو تعریف کردن. تکبر چیه؟ دو جمله. یک، ان تغمس الناس و تسفه الحق. در بعضی از نسخه ها داره تغمس، ولی اینجا تغمس. خب تغمس یعنی چه؟ غمس الناس یعنی چی؟ یعنی احتقرهم ولم یرهم شیئا. تکبری است که انسان دیگران رو حقیر بشماره، اونا رو به حساب نیاره. لم یرهم شیئا، بگه آقا اینا آدم نیستن، چیزی نیستن. خب اگه بنا باشه ما یه جمعی باشیم، دوستانه، جمع صمیمی، معاشرت، رفت و آمد، اگه بنا باشه کسی دیگران رو حقیر بشماره، دیگران رو به حساب نیاره، خودش رو برتر از همه بدانه، قطعا و قهرن این جمع این فرد رو تحمل نخواهند کرد. پس تکبر چیه؟ دو جمله. امام صادق فرمودن ان تغمس الناس، این که مردم رو حقیر بشماری، و تسفح الحق. تسفح الحق یعنی این که شما نسبت به حق یا کسانی که اهل حق هستن مسیر حق و صحیحی رو میرن به اونا طعنه بزنید، حق رو نشناسید و به کسانی که در مسیر حقن طعنه بزنید. اینو میگن تسفح الحق، معنایی که در شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه آمده. پس بنابراین اگر کسی گرفتار این دو مشکل شد، دیگران رو حقیر بشماره یا اهل حق رو، مؤمنین رو، متدینین رو به اونها طعنه بزنه، اونها رو خفیف بشماره، این میشه آدم متکبر. قطعا تکبر یکی از موانع جدی صداقت ها و رفاقت ها هست. البته میدونید بحث تکبر بحث فراتر از این حرف ها هست. تکبر به طور کلی در آیات قرآن، در روایات ما مذمت شده. در قرآن کریم آیات فراوانی داریم، در کلمات اهل بیت فراوانه، در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، در خطبه قاصعه مفصل امیر مؤمنان سلام الله علیه به موضوع تکبر اشاره کرد. اجازه بدید حدیث دهم این باب رو بخوانیم، باز از امام صادق سلام الله علیه هست. فرمودن ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین. در جهنم یه منطقه هست، این منطقه ویژه آدمای متکبره. یقال له سقر، نام منطقه ویژه متکبرین در آتش دوزخ سقر. شکا الله عز و جل شدت حرهی، به خدای متعال شکایت کرد از شدت حرارت و گرما. و سأله ان یعدن له ان یتنفس، اجازه خواست که یه نفسی بکشه. فتنفس، خدای متعال اجازه داد، نفسی کشید. فأحرقت جهنم، همه جهنم رو آتش زد. تنفسش موجب آتش زدن جهنمیست که جهنم همش خودش آتشه، دیگه نیاز به آتش بیشتری نداره. ولی اینجا حضرت میفرماد احرقه، ببینید چه خبره، جایگاه متکبرین چه آتشی داره که تنفسش همه جهنمی که همش آتش آتش میزنه. اینم روایت دهم این باب. روایت هجدهم این باب رو میخوانم، باز از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. فرمودن که ما من رجلن، حدیث 17 و 18 هر دو روایت تقریبا با یک مضمون هست، هر دو هم از امام صادق سلام الله علیه هست. فرمودن ما من رجلن تکبر او تجبر، خیلی زیباست. آقا انگیزه این که انسان تکبر پیدا میکنه چیه؟ آقا 5 نفر 10 نفر رفیق با هم سالها صمیمی معاشرت داشتیم، رفت آمد داشتیم، صمیمیت داشتیم، چی شده یه مرتبه یه نفر نسبت به دیگران متکبر میشه؟ انگیزه های تکبر، تجبر، اینکه آدم حالت کبر و غرور و تجبر در خودش پیدا کنه، فکر کنه خبری هست. چیه؟ امام علیه السلام فرمود الا لذلت وجدها فی نفسه. خیلی تحلیل عجیبیه. از طرف هم کسی که تکبر نسبت به دیگران نشان میده حتما در خودش یه ذلتی دیده، میخواد این ضعف خودش رو جبران کنه، گمان میکنه ضعفش با این جبران میشه که برای دیگران قیافه بگیره. اگه انسان با شخصیت باشه، اگه انسان احساس ذلت نکنه، اگه انسان احساس خاری درونی نکنه، معنا نداره برای دیگران قیافه بگیره. شما ببینید، یا انسان با شخصیتی، من مثال بزنم، یا آدم با شخصیتی از نظر مقامات، حالا مقامات معنوی دینی هر چی، این در اوجه، خب چه نیازی داره بر دیگران قیافه بگیره دیگه؟ انگیزه تکبر، کسانی که قیافه میگیرن، تکبر میکنن، میخوان اون ذلت درونی خودشون رو با این مسئله جبران، فکر میکنن اینجوری به جای این که مثل دیگران به کمالات معنویشون اضافه کنن، به کمالات علمیشون اضافه کنن. آقا این آقا عالمه، این آقا دانشمنده، این آقا زحمت کشیده، این آقا درس خونده، این آقا به جایگاهی رسیده، این زحمتو نکشیده، میبینه آقا فلانی در درجات علمی 100 رتبه 1000 رتبه از این بالاتره. خب چه کار بکنه؟ این فکر میکنه، تصور میکنه این ضعف خودش، ذلت خودش، پستی خودش رو میتونه با تکبر جبران بکنه، در حالی که قطعا جبران نمیشه. ولی از روانی نکته بسیار مهمی است که امام علیه السلام در روایت 17 به 18 میفرمایند. روایت 17 همینه: ما من احد یتیه الا من ذلت یجدها فی نفسه. ما من احد یتیه، یتی همون یتکبر. اگر کسی تکبر نشان میده، اگر برای دیگران قیافه میگیره، به خاطر ذلتی است که در خودش میبینه. باز هم تکرار میکنم، ببینید اگه انسان توانست به مقاماتی برسه، در یه موقعیت واقعی و حقیقی علمی، اجتماعی، معنوی قرار بگیره، خب این عزیز و محترمه. اما کسی که نتونسته به این مقامات برسه، میبینه دیگران عزیزن، این نتونسته، فکر میکنه، تصور میکنه، با تکبر میتواند اون نداشته های خودش رو جبران کنه، در حالی که تکبر او رو بیشتر زمین میزنه. پس جمعاً باب الکبر کافی شریف در کتاب الایمان و الکفر باب 124 جمعاً 18 تا روایت داشت که چند روایت رو خوندیم و عرض کردیم. دلیل این که این بحث رو انتخاب کردیم، واقعاً یکی از آسیب‌ها و آفت‌های صمیمیت‌ها در معاشرت‌ها همین مسئله تکبر رو عرض کنم که به تعبیر روایت عجب و تکبر و تجبر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم ایمان ندارم. ایران سرای
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هست.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
علم و دانش، سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندی.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سربلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت
ایران.
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
بیمزد نسیم عشق،
بیمزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو بیمزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
غایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
غایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
کشور امروز از خود شما هاست و دست شرق و غرب از کشور کوتاه شده است و شما خودتون هستید که باید کشور خودتون را اداره کنید و حفظ کنید. از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، همه قشرهای ملت، چه قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد سازندگی و چه کمیته ها، همه قشر های ملت با هم دست برادری دادند و به پیش رفتند. چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده های جوان های خودشون را در راه اسلام از دست دادند. لکن نباید ما بگیم که از دست دادند. اون که محفوظ است، اون که برای همه محفوظ است، اون خدمتی است که در راه اسلام و اون خونی است که در راه اسلام گفته شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند و این ستمگران را به جای خود بنشاند. و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچه اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید. من امروز بعض صحبتها را با شما برادران عزیز می کنم و در این حالی که از شما همه ملت علاوه بر اون جنود معنوی الهی تقدیر می کنند و شما را در این خدمت بزرگ می شمارند، البته گروه هایی همه هستند که برای اینکه با این کشور مخالفند، با استقلال این کشور مخالفند، با آزادی این کشور مخالفند و بالاخره با اسلام که این آزادی و این استقلال را برای شما آورده است مخالفند، باز دست از شیطنت بر نمی برند. روش اسلام و طریقه اسلام همون است که از اول در تبلیغات اسلامی و در شعارهای شما جوانهای عزیز در سرتاسر کشور بود که ما استقلال می‌خواهیم و آزادی و جمهوری اسلامی. این شعار نه شرقی و نه غربی که در همین شعار هست، در همه قشرهای ملت از اون روستاهای دور افتاده تا مرکزها